رمان بابا گوریو اثر اوناره دو بالزاک، راوی علی آقاجانپور، بخش 18. مادام ووکر نشست و به نظر رسید که می‌خواهد گریه کند. گفت: دیگر بدبختی به من رو آورده. ناگهان صدای دروشکی که در کوچه متوقف می‌شد به گوش رسید. سیلوی گفت: لابد باز هم یک دردسر دیگر. در این میان گوریو با قیافه‌ای که از خوشی برق می‌زد و گلگون شده بود ظاهر گشت. به نظر می‌رسید که زندگی تازه‌ای یافته باشد. مشتریان پانسیون گفتند: گوریو و دروشک نشستن، پس دنیا به آخر رسیده. پیرمرد مستقیماً به طرف اوژن که در گوشه‌ای به فکر فرو رفته بود شتافت و بازوی او را گرفت و با شادمانی گفت: بیایید. اوژن به او گفت: مگر نمی‌دانید اینجا چه خبر بود؟ پوتشن یک محکوم به اعمال شاقه بود که آمدند و دستگیرش کردند. پسر تایفر هم مرد. بابا گوریو جواب داد: خب به ما چه؟ من با دخترم در منزل شما شام می‌خورم. می‌شنوید؟ منتظر شماست. بیایید. گوریو چنان به شدت بازوی راستینیک را کشید که به زور به راهش انداخت. تو گویی که اوژن معشوقه‌اش بود و میخواست به زور او را برباید. نقاش فریاد زد: شام بخوریم. در یک لحظه هر کسی یک صندلی انتخاب کرد و کنار میز نشست. سیلوی گفت: عجب، امروز همهش بد میآورم. خورش لوبیای من ته گرفته. همینجور سوخته باید بخورید. به جهنم. مادام ووکر از قصه این که میدید فقط 10 نفر به جای 18 نفر سر میز هستند، کلمه ای نمیتوانست حرف بزند. ولی هر کس میکوشید که او را دلداری دهد و بخنداند. مشتریان بیرونی گرچه در ابتدا از ووترن و حوادث روز حرف زدند، به زودی حرکت مارپیچی صحبت آنها را به آنجا کشاند که درباره دوئل، اعمال شاقه، دادگستری، تجدید نظر در قوانین و زندان ها گفتگو کنند. به این ترتیب آنان هزاران فرسخ از کولن و ویکتوریان و برادرش دور افتادند و گرچه 10 نفر بیشتر نبودند، به اندازه 20 نفر جنجال کردند. چنان که به نظر می رسید از مواقع عادی هم بیشترند. سهلنگاری معمولی این اجتماع خودخواه که می بایست فردا در حوادث روزانه پاریس طعمه دیگری بیابد، بر همه چیره شد و حتی خود مادام ووکر با نغمه امیدواری که از زبان سیلوی گنده می شنید توانست آرام بگیرد. آن روز تا شب گویی اوژن دچار کابوس شده بود. با وجود قدرت روحی و سلامت عقل نمی توانست افکار خیش را مرتب کند. در درشکه پس از آن همه تأثیرات شدید، سخنان بابا گوریو که از شادی نامعهود حکایت می کرد در گوش او مانند حرفهایی که انسان در خواب می شنود تنین می افکند. او گفت: همین امروز صبح کار تمام شد. ما 3 نفری با هم شام می خوریم. با هم، می فهمید؟ الان 4 سال است که من با دلفینم، با دلفین کوچولویم شام نخوردم. امشب تمام شب با من خواهد بود. من از امروز صبح در آپارتمان شما هستم. من لباس را در می آورم و مثل یک فعله کار می کنم. مبل ها را کمک می کردم که جابجا کنند. آه، شما نمی دانید چقدر سر میز غذا مهربان است. فکرش متوجه من خواهد بود. پاپا، از این خورش بخورید. خوب است. اما من آن وقت دیگر نمی توانم چیزی بخورم. مدت هاست که من با او اینجور که حالا خواهیم بود فارغ نبودم. اوژن به او گفت: پس امروز کار دنیا وارونه شده. بابا گوریو گفت: وارونه؟ به، دنیا هرگز به این خوبی نبوده. من در کوچه ها فقط قیافه های خندان میبینم. مردم به هم دست میدهند و همدیگر را میبوسند. همه خوشحالند. انگار همشان میخواهند شام پیش دخترشان بروند و غذایی را که در حضور من به سراشپز کافه دزنگله سفارش داده نوشجان کنند. ولی هنزل در کنار او مثل عسل شیرین است. اوژن گفت: به نظرم میرسد که دوباره زنده میشوم. بابا گوریو شیشه جلوی درشکه را باز کرد و فریاد زد: درشکه چی آخر، راه بروید، تندتر بروید. اگر در 10 دقیقه مرا به آن جایی که میدانید برسانید، 5 فرانک به شما انعام میدهم. به شنیدن این وعده، درشکچی به سرعت برق پاریس را زیر پا گذاشت. ولی باز بابا گوریو می گفت این درشکچی تون نمی رود. راستینیاک پرسید مرا کجا دارید می برید؟ بابا گوریو گفت منزل خودتان. درشکه در کوچه دارتوا توقف کرد. پیرمرد اول پایین آمد و با اسرافکاری مرد بیوهی که از فرط لذت به چیزی توجه ندارد 10 فرانک پیش درشکچی انداخت. سپس راستینیاک گفت برویم بالا. و او را از حیات یک خانه تازه ساز و خوشنما گذراند و به آپارتمانی واقع در طبقه سوم در قسمت پشت خانه هدایت کرد. لازم نشد که بابا گوریو زنگ بزند. ترز کلفت مادام دونسینگن در را به روی او باز کرد. اوژن خود را در یک آپارتمان قشنگ پسرانه دید. شامل یک سرسرا، یک سالن کوچک، یک اتاق خواب و یک اتاق کار که رو به باغ باز می شد. در سالن کوچک که اساسه و آرایشان تا حد امکان قشنگ و ظریف بود، دلفین را در نور شمع‌ها در نیمکتی کنار بخاری مشاهده کرد که به مجرد ورود او برخاست و باد بزن خود را روی تاخچه گذاشت و با لحنی انباشته از مهربانی گفت میبایست دنبال شما کس فرستاد آقای هیچ نفهم. ترز بیرون رفت. دانشجو دلفین را در میان بازوان خود گرفت و به شدت فشرد و از شادی گریست. تضاد بین آنچه میدید و آن همه چیزهایی که در آن روز پرآشوب دیده و مغزش از آن خسته شده بود باعث این تحریک حساسیت عصبی گردیده بود. اوژن بی حال روی نیمکت افتاده بود و نمی توانست یک کلمه حرف بر زبان آورد و حتی بداند که این تغییر ناگهانی اوضاع به چه ترتیب صورت گرفته است. بابا گوریو آهسته به دخترش گفت من خوب می دانستم که تو را دوست دارد. مادام دونسینگن دست اوژن را گرفت و گفت بیایید تماشا کنید. و او را به اتاقی برد که قالی ها و اساسه و حتی ناچیزترین جزئیات آن به مقیاس کوچکتر اتاق دلفین را به یادش آورد. راستینیاک گفت فقط تخت خواب کم دارد. دلفین سرخ شد و دست او را فشار داد و گفت بله آقا. اوژن او را نگاه کرد و با آنکه هنوز جوان بود توانست بفهمد که چقدر عفت و شرم واقعی در قلب یک زن دلداده وجود دارد. دلفین در گوش او گفت شما یکی از آن کسانی هستید که همیشه باید پرستید. بله. حالا که اینقدر خوب با هم توافق داریم جرأت میکنم و به شما بگویم که عشق هر قدر شدیدتر و صمیمانه تر باشد باید بیشتر در پرده بماند و اسرارآمیز باشد. سر خودمان را پیش هیچ کس فاش نکنیم. بابا گوریو قرولوند زنان گفت او من که جزو کسان به حساب نمی آیم. دلفین گفت خودتان خوب می دانید که شما خود ما هستید. بابا گوریو گفت آه من همین را می خواستم. شما توجهی به من نخواهید داشت نه؟ من برای خودم می روم و می آیم. مثل یک روح نیکوکار که همه جا هست و انسان بدون اینکه آن را ببیند میداند که در اطراف اوست. خب دلفین کوچولو، نینینت من، ددل من، آیا حق با من نبود که میگفتم در کوچه دارتوا آپارتمان قشنگی هست آن را برایش مبله کنیم؟ و تو نمیخواستی؟ آه منم که این خوشی تو را باعث شدم، همونطور که زندگی را هم من به تو بخشیدم. پدرها باید همیشه دست دهنده داشته باشند تا خوشبخت بمانند. بخشش مدام است که میرساند که انسان پدر است. اوژن پرسید چطور؟ بابا گوریو گفت بله او نمیخواست. میترسید مردم مزخرفهایی بگویند. انگار حرف مردم به فدا کردن خوشبختیش میارزد. در واقع همه زنها آرزو دارند کاری را که او کرد بکنند. بابا گوریو با خودش حرف میزد زیرا مادام دونوسینگن راستینیاک را به اتاق کار برده بود و آنجا صدای بوسه‌ای که هرچند آهسته از لبان هم برمی داشتن تنین انداخت. این اتاق از لحاظ آراستگی و ظرافت با آپارتمان متناسب بود و هیچ کم و کسری نداشت. دلفین وقتی که برای شام به سالن آمد گفت آیا اینجا مطابق آرزوتان هست؟ آژن گفت بله از اندازه بیرون. افسوس این کمال تجمل، این رؤیاهای زیبا که به واقعیت پیوسته، این همه زیبایی یک زندگی شاداب و ظریف من این همه را عمیق‌تر از آن درک می‌کنم که شایسته آن نباشم. ولی من آنها را نمی‌توانم از شما قبول کنم. خودم نیز فقیرتر از آن هستم که مثل زنهایی که خودداری و تردید کسی را مسخره می‌کنند تا بهتر آن را از میان بردارند، دلفین لبان خود را به طرز قشنگی قنچه کرد و با لحن تحکم آمیخته به ریشخند گفت: آه آه، از همین حالا خیال سرکشی دارید. اوژن آن روز وجدان خود را با شکوه و آیین تمام بررسی کرده بود و توقیف ووترن هم با نشان دادن عمق پرتگاهی که نزدیک بود در آن سرنگون شود، او را در احساسات شریف و مناعت طبع خود پایدارتر ساخته بود. از این رو نمی توانست تسلیم نوازش هایی که می خواست افکار جوان مردانش را نفع کند بشود. اندوه عمیقی بر او مستولی بود. مادام دونسینگن گفت: چطور امتنا می کنید؟ می دانید یک چنین امتنا چه معنی می دهد؟ شما از آینده خودتان تردید دارید و جرأت نمی کنید با من پیوند محبت داشته باشید. شما می ترسید از اینکه به عشق من وفادار نمانید. اگر که شما را دوست می دارید و اگر من هم شما را دوست دارم، چرا در مقابل این خدمت ناچیز عقب نشینی می کنید؟ شما اگر می دانستی که من از ترتیب دادن این منزل چه لذتی بردم، دیگر تردید روا نمی داشتید و از من عذر می خواستید. پول شما پیش من بود و من تنها کاری که کردم این است که آن را به مصرف رساندم. شما خیال می کنید بزرگ هستید و حالان که کوچکید، شما خیلی بیشتر از این را از من می خواهید. دلفین متوجه نگاه آرزومندانه اوژن شد و گفت: آه، بعد برای چیزهای پوچ اینقدر ناز می کنید. بسیار خوب، اگر دوستم ندارید قبول نکنید. سرنوشت من به یک کلمه بسته است، حرف بزنید. پس از کمی مکث به طرف پدرش برگشت و اضافه کرد: شما هم پدر جان با او حرف بزنید و سر عقلش بیاورید. مگر خیال میکند من کمتر از او در مورد شرافت من وسواس دارم؟ بابا گوریو با لبخند بی حرکت یک تریاکی این گفتگو و پرخاش با مزه را تماشا میکرد و گوش میداد. دلفین دست اوژن را گرفت و گفت: بچه، شما در آستانه زندگی هستید. در مقابل شما دیواری است که بسیاری از مردم نمیتوانند از آن عبور کنند. دست یک زن دروازه آن را به سوی شما باز میکند و شما خودتان را عقب میکشید. آخر شما موفق خواهید شد. ثروتش سرشاری به دست خواهید آورد. کلمه اقبال روی پیشانی زیبایتان نوشته شده است. چرا نمیخواهید توانست آنچه من امروز به شما قرض میدهم به من رد کنید؟ در زمانهای قدیم مگر خانمها به شوالیه های خود سلاح و شمشیر و کلاه خود و زره و اسب نمی دادند تا در جنگ های تن به تن به نام آنها مبارزه کنند؟ من هم اوژن، این چیزهایی را که به شما می دهم سلاح این عصر است، افزاری است که برای کسی که می خواهد به جایی برسد لازم است. اگر اتاقی که شما در آن زندگی می کنید مثل اتاق پاپا باشد، واقعا قشنگ است. خب، مگر نباید شام بخوریم؟ دلتان می‌خواهد من قصه بخورم؟ در حالی که دست اوژن را تکان می‌داد گفت: آخر جواب بدهید خداوندا، پاپا شما یه چیزی به او بگویید، وگرنه از اینجا می‌رود و دیگر هرگز او را نخواهم دید. بابا گوریو از حالت خلسه‌ای که در آن بود بیرون آمد و گفت: من حالا شما را وادار به تصمیم می‌کنم. آقای اوژن عزیزم، شما می‌باید از جهودها قرض کنید، نه؟ اوژن گفت: ناچار. پیرمرد کیف چرمی بدریخت و به کلی فرسوده ای را بیرون آورد و گفت: خب، پس گیرتان آوردم. در مورد فعلی من همان جهود شدم و هر خرجی که پیش آمد همه را من پرداختم. این هم رسید مغازه ها. شما برای چیزهایی که اینجاست یک شاهی دیگر بدهکار نیستید. مبلغ زیادی هم نمی شود. حداقل 5000 فرانک. این پول را من به شما قرض می دهم. درباره من که امتنایی ندارید، من زن نیستم. این را روی یک تکه کاغذ به من رسید بدهید و بعدها قرضتان را بپردازید. در یک آن چند قطره اشک از چشمان اوژن و دلفین فرو ریخت و هر دو یکدیگر را با تعجب نگریستند. راستینیاک دست به طرف پیرمرد دراز کرد و دست او را فشرد. گوریو گفت: خب چه شده؟ مگر هر دوتان فرزند من نیستید؟ مادام دونوسینگن گفت: ولی پدر نازنینم، آخر چطور این کار را کردید؟ بابا گوریو گفت: آه، رسیدیم سر اصل مطلب. وقتی که تو را مصمم کردم که نزدیک خودت منزلی برایش بگیری، وقتی که دیدم انگار برای عروسی داری چیزهایی میخری، با خودم گفتم دلفین در مضیقه خواهد افتاد. وکیل تو ادعا میکند طرح دعوا با شوهرت برای اینکه دارایی تو را پس بدهد بیش از 6 ماه طول خواهد کشید. این بود که 1300 فرانک درآمد سالانه ام را فروختم و با 15000 فرانک در مقابل وثیقه مطمئن یک مستمری 1200 فرانک مادام لورمی عمری برای خودم تهیه کردم و با پولی که از سرمایه‌ام باقی مانده بود طلب فروشندگان شما را پرداختم. من آن بالا اتاقی دارم که اجاره اش 150 فرانک در سال است. خودم هم با 2 فرانک در روز میتوانم زندگی شاهانه‌ای داشته باشم و چیزی هم زیاد بیاورم. کفش و لباسی هم پاره نمی کنم و تقریبا احتیاجی به لباس نو ندارم. الان 15 روز است که زیر جلی میخندم و به خود میگویم چقدر خوشحال خواهند شد. خب آیا این خوشحال نیستید؟ دلفین گفت: اوه پاپا جان. مادام دونوسینگن خود را در آغوش پدر انداخت و این یک او را روی زانوی خود نشانده بود. بوسه ها بود که دلفین نثار پدر میکرد. گونه های او را با موهای بور خود نوازش میداد و قطرات اشک بر چهره شکفته و براق او میریخت. دلفین گفت: پدر جان، شما واقعا پدر هستید. نه، زیر آسمان 2 تا پدر مثل شما نمیشود پیدا کرد. اوژن پیش از این شما را خیلی دوست داشت. دیگر ببینید حالا چقدر. بابا گوریو که 10 سال بود ضربان قلب دخترش را روی سینه خود حس نکرده بود گفت: ولی بچه های من، دلفین من، مگر میخواهید من از خوشی سکته کنم؟ قلب بیچاره من نزدیک است بترکد. به این ترتیب آقای اوژن شما دیگر چیزی به من بدهکار نیستید ها؟ پیرمرد با چنان شور وحشیانه و دیوانواری دختر خود را فشار میداد که این یک گفت: آخ تنم درد گرفت. گوریو با رنگ پریده پرسید: دردت آمد؟ و با قیافه‌ای که بر آن رنجی فوق انسانی نقش بسته بود دخترش را نگاه کرد. برای توصیف قیافه این مظهر ابوت باید از تصویرهای مایه گرفت که استادان بزرگ نقاشی برای نمایاندن رنجی که مسیح برای نجات بشر متحمل شده است از خود به یادگار گذاشتند. بابا گوریو کمر دخترش را که انگشتانش بیش از حد فشار داده بود به نرمی بوسید و با لبخندی پرسش‌آمیز گفت: نه نه، دردت نیامد. تویی که با فریادت دلم را به درد آوردی. پس از آن در حالی که با احتیاط بر بناگوش او بوسه می‌زد آهسته گفت: این چیزها قیمتش بیشتر از این هاست، ولی باید او را به تور انداخت وگرنه ممکن است زیر همه چیز بزند. اوژن از فداکاری پایان ناپذیر این مرد بر جای خود خشک شده بود و با تحسین بی‌قلقش که جوانان همپایه ایمان است او را می‌نگریست. سپس گفت: من نشان خواهم داد که شایسته این محبت هستم. دلفین گفت: اوژن من، این چیزی که گفتید راستی زیبا بود. مادام دونوسینگن پیشانی دانشجو را بوسید. بابا گوریو گفت: او به خاطر تو از مادمازل تایفر و میلیون ها ثروتش دست کشید. بله، دخترک شما را دوست دارد. حالا هم با مرگ برادرش مثل قارون داراست. و سینیک فریاد زد: اوه، گفتنش چه لزومی دارد؟ دلفین در گوش اوژن گفت: حالا من از بابت امشب تأسف می‌خورم. خیلی شما را دوست خواهم داشت برای همیشه. بابا گوریو گفت: از موقعی که تو و خواهرت عروسی کردید این بهترین روزی است که من گذراندم. دیگر بگذار خدا هر قدر بخواهد درد و رنج برایم بفرستد، فقط به این شرط که از جانب شما نباشد. با خودم خواهم گفت در ماه فوریه امسال من 1 لحظه بیش از آنچه مردم در تمام زندگیشان ممکن است خوشبخت باشد سعادت را درک کردم. سپس رو به دختر نمود و گفت: فیفین نگاهم کن، واقعا زیباست نه؟ بگویید ببینم، شما خیلی زنها را دیده اید که رنگ رویشان به این خوبی و چاه زنخدانشان به این قشنگی باشد؟ نه ندیدید. خب این زن به این دلربایی از من به وجود آمده. از این به بعد هم که طعم خوشبختی را به دست شما بچشد هزار بار بهتر از این خواهد شد. میدانید همسایه عزیزم، اگر هم بنا باشد مرا به جهنم بفرستند، در صورتی که لازم داشته باشید سهم خودم از بهشت را به شما میبخشم. او دیگر نمیدانست چه میگوید. همینقدر اضافه کرد: دیگر غذا بخوریم، همه چیز دنیا مال ماست. دلفین گفت: نازنین پدر. گوریو برخاست و به طرف دخترش رفت، سرش را در میان دستهای خود گرفت و گیسوان وی را بوسید و گفت: فرزندم، اگر بدانی چقدر به مفت میتوانی باعث خوشبختی من بشوی، گاه به دیدن من بیا، من آن بالا خواهم بود و برای تو یک قدم راه بیشتر نیست. قول بده به من، بگو. دلفین گفت: بله پدر عزیزم. گوریو گفت: باز هم بگو. دلفین باز هم گفت: بله پدر خوب من. گوریو گفت: کافیست، اگر مانع خودم نشوم ممکن است 100 بار از تو خواهش کنم این حرف را تکرار کنی. شام بخوریم. آن شب وقت سراسر به حرفها و اداهای بچگانه گذشت و با گوریو کمتر از دیگران در این دیوانگی سهیم نبود. در پای دخترش می افتاد تا غرق بوسهش کند. مدتها در چشمانش خیره می شد، سر خود را به دامنش می مالید. مختصر دیوانگی های از او سر می زد که از جوانترین و مهربانترین دلدادگان می توان انتظار داشت. دلفین به اوژن گفت: می بینید وقتی که پدرم با ماست باید کاملا در اختیار او باشیم. اما این همگاه خیلی باعث دردسر است. اوژن که تاکنون چندین بار نیش حسادت را احساس کرده بود، نمیتوانست دلفین را از این کلمات که چکیده حق ناشناسی سرزنش کند. به اطراف خود در اتاق نگریست و پرسید: آپارتمان کی آماده خواهد شد؟ ما باید امشب از هم جدا شویم؟ دلفین به زیرکی جواب داد: بله، ولی فردا شب شام را با ما خواهید خورد، چون فردا نوبت تئاتر ایتالیایی است. بابا گوریو گفت: من هم بلیت درجه دوم خواهم گرفت. دیگر نیمه شب بود. کالسکه مادام دونسینگم به انتظارش بود. بابا گوریو و دانشجو به اتفاق هم به خانه ووکر برگشتند. در بین راه با شور فزاینده‌ای درباره دلفین صحبت می‌کردند و بر سر همین یک مبارزه زبانی تماشایی بین این دو عشق سودایی جریان می‌یافت. اوژن نمیتوانست بر خود پنهان بدارد که عشق پدر به هیچ نفع شخصی آلوده نبوده و از حیث دوام و وسعت دامنه خود بر عشق او بسی برتری داشت. دختر مانند یک بت همیشه برای پدر پاک و زیبا بود و پرستش او از همه خاطرات گذشته و آینده مایه میگرفت. آن دو مادام ووکر را تنها در کنار بخاری میان سیلوی و کریستوف نشسته دیدند. پیرزن صاحب پانسیون آنجا در همان حالی بود که ماریوس در ویرانه های کارتاژ. پرانتز باز، ماریوس از سرداران روم و رقیب سیلا که پس از مدتی زد و خورد برای آنکه جانی به در برد به آفریقا در محل خرابه های کارتاژ پناه برد. پرانتز بسته. به انتظار این دو نفر که از مجموع مشتریانش باقی مونده بودند نشسته بودند و در ضمن پیش سیلوی آهون زاره می کرد. هرچند نوحه هایی که لورد بایرون در دهان تاس می گذارد نسبتاً زیباست، اما هنوز به پای آن حقیقت ژرفی که در زاری های مادام ووکر وجود داشت نمی رسد. مادام ووکر گفت: سیلوی، فردا صبح فقط 3 فنجان قهوه درست کنید. ها، پانسیون من خالی شده. چطور آدم دلش نسوزد؟ زندگی من بدون مشتری هایم چه فایده دارد؟ هیچ. دیگر در خانه هم کسی نمانده. این اساسی زندگی من است. آخر چه گناهی به درگاه خدا کردم که این همه بدبختی به من رو آور شده؟ ذخیره لوبیا و سیب زمینی من برای 20 نفر است. پلیس در خانه من؟ دیگر فقط می توانیم سیب زمینی بخوریم. کریستوف را باید بیرون کنم. کریستوف که چرت می زد ناگهان بیدار شد و گفت: خانم. سیلوی گفت: پسره بیچاره، مثل سگ گوشش تیز است. مادام ووکر گفت: فصل بیبرکتی است. هر کسی برای خودش سر و سامانی گرفته است. دیگر از کجا برایم مشتری پیدا بشود؟ دارم دیوانه می شدم. تازه این افریته میشینه و پواره را هم از دست من گرفت. آخر چه کار می کرد که توانست این مرد را رام بکند و مثل سگ دنبال خودش ببرد؟ سیلوی گفت: او این پیر دخترها در این کارها استادن. بیوه زن از نو گفت این میسیو ویترن بیچاره که به اعمال شاق محکومش کردند. هنوز باور نمی کنم. دلم رضا نمی دهد. مردی چنان سرزنده و خندرو که ماهانه 15 فرانک برای قهوه و لیکورش خرج می کرد و پولش را نقد سر ملغه می داد. کریستوف گفت چقدر هم دست و دلباز بود. سیلوی اظهار عقیده کرد باید اشتباه کرده باشند. مادام بوکر گفت نه خودش اقرار کرد. تازه این هم باید در خانه من در محله‌ای که یک گربه از آن عبور نمی کند اتفاق بیفتد. راستی انگار خواب می بینم. آخر ببین ما دیدیم که آن حادثه برای لویی 16 پیش آمد. دیدیم که امپراتور سقوط کرد. دیدیم دوباره آمد و باز هم ساقط شد. اینها در همه جز ممکنات بود. و حالا که در مورد پانسیون ها چنین چیزی دیده نشده. ممکن است مردم از بزرگان خودشان بگذرند ولی غذا را که همیشه باید بخورند. به خصوص وقتی که یک زن شرافتمند از خانواده دوکنفلان غذایی با همه چیزهای خوب میدهد. واقعا مگر آنکه دنیا به آخر رسیده باشد. بله همین است. دنیا به آخر رسیده. سیلوی فریاد زد. تازه فکرش رو بکنید. مادمازل میشینو که همه این بلاها را به سرتان آورده به قراری که میگویند 3000 فرانک پول خواهد گرفت. مادام بوکر گفت حرف این پتیاره را پیش من نزن. بدتر از همه رفته پیش بونو. بله هر کاری از دستش برمی آید حتما به وقت خودش جنایت ها کرده. آدم کشته، دزدی کرده. او میباید جای آن مرد بیچاره نازنین برای اعمال شاق رفته باشد. در این میان اوژن و بابا گوریو زنگ زدند. بیوزن آهی کشید و گفت آه دوتا مشتری با وفایم آمدند. دو مشتری با وفا که خاطری بسیار رقیقی از مصیبت‌های پانسیون بیادشان مانده بود بدون تعارف به صاحب پانسیون اعلام کردند که در محله شوسدانتن منزل گرفتند. بیوزن گفت آه سیلوی آخرین امید من برباد رفت. آقایان شما مرا کشتید. خنجر به دل من زدید. یک چیزی اینجا سنگینی می کند. همین یک روز به اندازه 10 سال پیرم کرد. به شرافتم قسم دیوانه می شدم. لوبیاها را چه کارش کنم؟ حالا که من اینجا تنها ماندم کریستوف تو باید فردا بروی پی کارت. خدا نگهدار آقایان. شب بخیر. اوژن از سیلوی پرسید چش است؟ سیلوی گفت خب بله به خاطر این ماجراها همه رفتند. این است که حواسش پریشان شده. میشنوم که دارد گریه میکند. هر چه اشک بریزد برایش بهتر است. از وقتی که من پیشش خدمت میکنم این اولین بار است که چشمش تر میشود. فردای آن شب مادام ووکر بنا به گفته خودش سر عقل آمده بود. گرچه او به عنوان زنی که همه مشتریان خود را از دست داده و زندگیش در هم ریخته است غمگین مینمود، باز حواسش کاملا به جا بود و نشان میداد که رنج واقعی، رنج عمیق او، رنجی است که از هدر شدن منافع و گسستن رشته عاداتش سرچشمه میگیرد. بیشک نگاه یک دل داده هنگام دور شدن از جاهایی که معشوقش در آن به سر میبرد به اندازه نگاهی که مادام ووکر به میز خالیش میافکند اندوهناک نبود. اوژن او را دلداری داد و گفت که بیانشون همین چند روزه دوره کارآموزیش به پایان خواهد رسید و بیشک به جای او به پانسیون خواهد آمد. کارمند موزه تاریخ طبیعی بارها اظهار تمایل کرده است که آپارتمان مادام کوتور را بگیرد. بنابراین او به فاصله چند روزی خواهد توانست شماره مشتریان خود را به حد نصاب برساند. مادام ووکر گفت آقای عزیزم خدا از دهانتان بشنود. ولی بدبختی به این خانه روی آورده. پیرزن نگاه شومی به اتاق ناهارخوری افکند و از سر گرفت. خواهید دید 10 روزی نمی گذرد که مرگ هم خواهد آمد. تا شکارش که باشد. اوژن آهسته به بابا گوریو گفت خدا را شکر که از اینجا می رویم. سیلوی شتابان و حراسان آمد و گفت خانم 3 روز است که من میستیگری را ندیدم. بوکر گفت آخ وای اگر گربه هم مرده باشد چه؟ اگر از پیش ما رفته باشد من چه کار کنم؟ بیوزن بدبخت از دلهوره این تفعول وحشتناک انگشتان دو دست خود را به هم وصل کرد و به پشت روی صندلی افتاد. نزدیک ظهر در آن ساعتی که فراشان پست به محله پانتئون می‌رسیدند، اوژن نامه‌ای در یک پاکت ظریف دریافت کرد که مهر و نشان خانواده بوسهان بر آن بود. در این پاکت دعوتی به نام آقا و خانم دونوسینگم بود که ایشان را برای مجلس رقص بزرگی که در منزل ویکونتس جریان می‌یافت و خبر آن از یک ماه پیش اعلام شده بود دعوت می‌کرد. همراه این رقعه چند کلمه هم برای اوژن نوشته شده بود. متن به این صورت بود: آقا، فکر کردم که شما با مسرت خاطر مترجم احساسات من نزد مادام دونوسینگه خواهید شد. دعوتنامه ای را که از من خواستید برای شما فرستادم و از آشنایی با خواهر مادام دورستو مشعوف خواهم شد. البته این خانم قشنگ را نزد من بیاورید و کاری بکنید که همه قلب شما را به خود اختصاص ندهد، چون در مقابل محبتی که به شما دارم سهم بزرگی از آن برای خیش قائلم. امضا ویکونتس دوسان. اوژن این نوشته را دوباره خواند و با خود گفت: عجب، مادام دوبوسان با روشنی کافی می فهماند که میل ندارد آقای دونوسینگن را ببیند.